همزمان با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایران، شرایط 14 استان کشور بحرانی گزارش شده.
شاید ایران از معدود کشورهایی باشه و شاید تنها کشوری باشه که این موج دوم شروع شده.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران به ماموران آژانس اجازه بازرسی از برخی سایت ها را نمیدهد. و همزمان با آزادی دو ایرانی زندانی در آمریکا، مایکل وایت زندانی آمریکایی در ایران هم به کشورش بازگشت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وزارت بهداشت ایران از شناسایی 2886 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 و مرگ 63 تن بر اثر این بیماری در شبانه روز گذشته خبر داد. مجموع بیماران در ایران بیش از 167 هزار نفر هستند و کل آمار مرگ و میر هم به بیش از 8 هزار نفر رسیده. گرچه منابع داخلی و خارجی این آمارهای رسمی را قبول ندارند و میگویند آمارهای واقعی بسیار بیشتر است. رضا ولیزاده از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست برای ارائه جزئیات بیشتر درباره این اخبار. رضا، از آخرین خبرها در ایران بگو.
نوشین، وزارت بهداشت میگه در خوزستان وضعیت قرمز هست و 14 استان از جمله آذربایجان غربی و شرقی، سیستان و بلوچستان، مازندران، کرمان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان و استانهای دیگری در وضعیت هشدار قرار دارند. در مورد خوزستان بگم، امروز رئیس مرکز بهداشت شهر اهواز احمد مشکورنیا گفته 10% از تمام مبتلایان و 7% از جانباختگان کل کشور متعلق به خوزستان هستند. دلیل بالا رفتن آمارها در خوزستان رو هم رعایت نکردن نکات بهداشتی توسط اصناف، ادارات و مردم مطرح کردند. اما از خوزستان که بگذاریم، در سراسر ایران گزارش‌ها حاکی از افزایش سفرهای غیر ضروری و تفریحی به ویژه به جزیره کیش و شمال کشور هست. وضعیت ترافیک در محورهای فیروزکوه، حراز، چالوس، قزوین، رشت و پردیس تهران سنگین گزارش شده. عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته فعالیت بیشتر مراکز اداری و تجاری آغاز شده بدون اینکه کسی ماسک بزنه یا نکات بهداشتی رو رعایت کنه و حسن روحانی رئیس جمهوری هم گفته باید اطلاع رسانی هدفمند در مورد کرونا جایگزین هشدارهای یک سویه به مردم بشه.
رضا، طرح ترافیک تهران هم قرار از امروز شنبه اجرا بشه. ستاد ملی مبارزه با کرونا با اجرای طرح ترافیک مخالف بود. چه شد که بالاخره این طرح قراره که از امروز اجرا بشه؟
بله نوشین، خبرگزاری‌ها در ایران از جمله خبرگزاری دانشجو نوشتن شهرداری طرح ترافیک رو فقط به این دلیل داره اجرا میکنه که درآمدهاش از محل اجرای این طرح کم شده. ماجرا کمی پیچیده است. از یه طرف طرح ترافیک جلوی ترددهای غیر ضروری خودروها به مرکز شهر رو میگیره و تا حدودی هم از آلودگی هوا کم میکنه، اما از طرف دیگه فاصله گذاری اجتماعی رو دچار مشکل میکنه چون عده زیادتری مجبور میشن از مترو و اتوبوس استفاده کنند. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا امروز در گفتگویی که با خبرنگاران داشت از اختلاف نظر بین سازمان‌های تصمیم گیرنده از جمله وزارت بهداشت، شهرداری و استانداری بر سر اجرای طرح ترافیک خبر داد. وزارت بهداشت مخالف اجرای طرح، شهرداری موافقه. با این حال چون شهرداری در مورد اجرای طرح ترافیک حرف آخر رو میزنه، به نظر میرسه طرح ترافیک از صبح امروز قرار اجرا بشه. البته تاکید میکنم مخالفت ها ادامه داره و باید دید تا یا این مخالفت ها میتونه صبح امروز مانع از اجرای طرح ترافیک بشه یا نه.
رضا، از ایران که بگذریم، از آخرین اخبار بحران کرونا در جهان برای ما بگو.
شمار ابتلا به کرونا در سراسر جهان بیش از 6 میلیون و 700 هزار نفر گزارش شده. نزدیک 400 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. نزدیک 3 میلیون و 300 هزار نفر بهبود پیدا کردن و بیش از 53 هزار نفر حالشون وخیم گزارش شده. آمریکا با نزدیک 2 میلیون ابتلا و بیش از 110 هزار مورد مرگ بر اثر کرونا در صدر جدول است و بعد از آمریکا برزیل، روسیه، اسپانیا، بریتانیا و هند قرار دارند. آمارها در اروپا همچنان رو به کاهش هست، اما در آمریکای جنوبی و آفریقا و هند رو به افزایش، به ویژه در برزیل که رئیس جمهورش جایر بولسونارو همچنان طرفدار کاهش محدودیت هاست، آمارها داره بالاتر و بالاتر میره. در 5 روز گذشته آمار ابتلا در برزیل بین 15 تا 30 هزار ابتلا در روز در نوسان بوده، اما از آمارها بگذاریم، میدونیم که در 3 ماه گذشته به دلیل شیوع کرونا آمار بیکاری در آمریکا به 43 میلیون نفر رسید. اقتصاددان ها و حتی برخی از مقام های کاخ سفید پیش بینی کرده بودند که نرخ بیکاری حتی ممکنه از 20 و یا 30 درصد هم عبور کنه. اما حالا چه اتفاقی افتاده نوشین؟ بعد از کاهش محدودیت ها و بازگشایی کسب و کارها در آمریکا، حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر برگشتن به شغل هایی که از دست داده بودند و نرخ بیکاری فعلا در حدود 13 درصد باقی مونده. دونالد ترامپ هم خوشحالی خودش رو از این اتفاق در توییتش با انتشار یک عکس اعلام کرد و نوشت که کارشناسان میگفتن 7.5 میلیون شغل در ماه گذشته میلادی از دست دادیم، اما 2.5 میلیون شغل اضافه کردیم و 10 سال طول میکشه که اقتصاد آمریکا به شرایط عادی برگرده. و همینطور از در مورد واکسن هم گفت خبرهای خوشی در راه، جزئیات بیشتری نداد. و خبر آخر این که در روسیه به دلیل افزایش آمار ابتلا به کرونا شهر سورودوینسک در شمال این کشور کاملا قرنطینه شده. این شهر محل تولید زیردریایی های اتمی روسیه است. نوشید.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. در ادامه همین گزارش بیشتر گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، و درباره دلیل شیوع دوباره کرونا در برخی استانهای ایران پرسیدم.
از حدود 1 ماه پیش موج دوم شیوع کرونا در ایران شروع شده و امیدواریم که این روزهایی باشه که در پیکش باشیم، یعنی دوباره کاهش پیدا بکنه، ولی این نگرانی وجود داره که روند ادامه پیدا کنه و هنوز به پیک موج دوم نرسیده. شاید ایران از معدود کشورهایی باشه و شاید تنها کشوری باشه که این موج دوم شروع شده و تا این حد گسترش پیدا کرده. به این علت هستش که این سیاست‌های بازگشایی رو یا رفع محدودیت‌ها رو بدون در نظر گرفتن توصیه‌های علمی انجام دادن و متاسفانه این وضعیت ادامه داره. کسب و کارها باز هستش و بسیاری از مجامع عمومی مردم شرکت میکنند و برخورد مقامات حکومتی به گونه‌ای هستش که هشدارهای عملا جدی گرفته نمیشه، چون خود مقامات حکومتی این هشدارها رو عملا جدی نمیگیرن.
الان در شرایط فعلی دولت جمهوری اسلامی باید چه کنه تا از شیوع دوباره کرونا پیشگیری کنه؟
با این شیوع وقتی که دیده میشه که در واقع موجی شروع شده و منحنی رو به بالا هست، حتی موقعی که در واقع منحنی ثابت میشه یعنی مسطح میشه، باید اونا فکر اینو بکنن که محدودیت ها رو بیشتر بکنن و متاسفانه در روند معکوس ما قرار داریم. یعنی وقتی که دیده میشه که از 1 ماه پیش این موج شروع شده، باید محدودیت‌ها رو بیشتر بکنن و هر 14 روز در واقع بررسی بکنن که آیا این محدودیت‌ها کافیه و باید محدودیت بیشتری باشه یا محدودیت کمتری باشه. و متاسفانه این کار صورت نگرفته و با این وضع ما به سوی ایمنی جمعی در واقع میریم و خب آمارایی که هستش الان به نظر میرسه که نزدیک 2 میلیون مردم کشور مبتلا شدن به بیماری کرونا، یعنی اگر آزمایش کرونا گرفته بشه چه بسا مثبت باشه و ممکنه حتی میزان ابتلا بیش از این باشه. و خب خوشبختانه این در حد 60% که اون در واقع میزان ایمنی جمعی هست نیست، ولی که خب این خطر وجود داره که میلیون ها نفر دیگر در کشور ما مبتلا بشن به بیماری کرونا.
دیدگاه حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش رو میشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی با اشاره به ادامه نقض برخی تعهدات ایران در چارچوب برجام، از اینکه تهران به ماموران آژانس اجازه بازرسی از برخی سایت‌ها را نمی‌دهد، ابراز نگرانی جدی کرد. آژانس می‌گوید ممکن است فعالیت‌هایی که قبلاً در این سایت‌ها صورت گرفته در راستای برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای بوده باشد. بیشتر در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای ساکن اتریش، ابتدا درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
گزارش آژانس میگه که در واقع تایید میکنه آنچه را که دولت جمهوری اسلامی خودش هم اعلام کرده، یعنی اینکه تعهدات برجامیش و آنچه که مربوط به عملیاتیه رعایت نمیکنه. در 5 گام که اعلام کرده و میزان تولید اورانیوم غنی شده در ایران رو مطرح میکنه که از بار پیش حدود 500 کیلوگرم افزایش پیدا کرده از گزارش قبلی 1500 خورده کیلوگرمه و قسمت دیگرش که هنوز ایران متعهدشه و موضوع نظارت در واقع موضوع پروتکل الحاقیه و پاره محدودیت های دیگر اوناش برقرار مونده.
در گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آمده که آژانس میگه ایران اجازه دسترسی به 2 سایت مشکوک به ذخیره مواد هسته‌ای اعلام نشده یا مزنون به فعالیت‌های مرتبط با امور هسته‌ای رو به آژانس نمیده. واکنش آژانس چه خواهد بود؟
موضوعاتی که مطرح کرده آژانس همه موضوعات کهنه‌اند، یعنی مربوط به اوائل سالهای 2000، 2003، 2004 و در واقع علت این که یک برجامی لازم بود این بود که ایران جمهوری اسلامی یک اقدامات پنهانی انجام داده بود و اعتمادی بهش نبود، نتیجتا این که لازم بود برجام صورت بگیره که کاملا رفتار دولت جمهوری اسلامی در مورد برنامه هستیش رو شفاف بکنه. خب حالا این موضوع البته قاعدتا با 2015 با انعقاد برجام منتفی شدند. حالا آژانس آمده و میگوید تردید دارن که در 3 محل ممکن است اقداماتی صورت گرفته باشد. طبق پروتکل‌های الحاقی آژانس میتواند از ایران درخواست بازدید بکند از محلهایی که ایران اعلان نکرده. ایران میتونه قبول کنه یا نه، اگه قبول نکنه در اون صورت میره کمیسیون برجام. منتها آژانس از این مسیر نمیره، بلکه از مسیر تعهداتی که ایران در قبال MPT داره و توافقهای دیگری که ایران با آژانس داره. معلوم نیست پایان یک همچی کار چگونه باشد. یعنی من فکر میکنم مقام های جمهوری اسلامی که البته خودشون در اثر رفتارشون در خروج از برجام، در اثر اینکه هنوز از برنامه هسته‌ای به عنوان یک وسیله فشار استفاده میکنن، این حساسیت رو به وجود آوردن. اما از طرف دیگر شاید قابل فهم باشه که یک رژیم یک کشوری خب نمیتونه اجازه بده که هر بار موضوعاتی رو که بسته شده دوباره بیا علم کنن، بیا خب حالا تردید داریم در آنجا و در آنجا و در آنجا بعد بازدید بکنیم. از این لحاظ واقعا موضوع خیلی پیچیده ایه. به نظر من معقولی می بود که اجازه می دادن.
دیدگاه بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای ساکن اتریش رو می شنیدید. در پی آزادی سیروس عسکری و مجید طاهری، 2 ایرانی زندانی در آمریکا، مایکل وایت آمریکایی زندانی در ایران هم به کشورش بازگشت. دونالد ترامپ در توییتی تحولات مذکور را نشان دهنده امکان رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران خوانده. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که زمان حل مسئله به آمریکا بستگی دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح جمعه در توییتر خود به رسیدن مایکل وایت، ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا و زندانی در ایران به خاک آمریکا اشاره و از ایران بابت این آزادی تشکر کرد. روز گذشته اعلام شد که مایکل وایت آزاد شده و عازم سوئیس است. آقای وایت به ادعای قوه قضاییه ایران شاکی خصوصی داشت و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران با جلب رضایت مادی و معنوی این شاکی زمینه آزادیش فراهم شده. آقای وایت به محض ورود به خاک آمریکا از دونالد ترامپ تشکر کرد و دیپلماسی او را موفق نامید. قرار بود برایان هوک نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران نیز عازم سوئیس شود و آقای وایت را به آمریکا بازگرداند. برایان هوک که یکی از چهره‌های شناخته شده کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران است، در فرودگاه زوریخ سوئیس و پس از ملاقات با مایکل وایت چنین گفته است:
مذاکره با ایرانی‌ها هرگز مذاکره راحت و یکسره نیست. فراز و فرود و آغاز و پایان بسیاری دارد. باید صبور باشید. جمهوری اسلامی رژیمی است که برای 41 سال شهروندان آمریکایی را به گروگان گرفته. دیپلماسی ما موفق بوده و همچنان روی آن کار خواهیم کرد.
آقای وایت 2 سال پیش زندانی شد و پیرو ابتلا به ویروس کرونا در زندان مرکزی مشهد از زندان آزاد و در سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در خاک ایران مستقر شد. رویترز میگوید آزادی مایکل وایت بخشی از توافق میان ایران و آمریکاست که طی آن آمریکا به مجید طاهری شهروند ایرانی آمریکایی اجازه مسافرت به ایران و دیدار با خانواده اش را میدهد. آقای ترامپ در توییتی با اشاره به این توافق میگوید این معامله نشان داد که توافق با ایران شدنی است و اگرچه او پیروز انتخابات پیش رو خواهد بود، اما ایران باید بجنبد و همین حالا به توافق بزرگ با آمریکا برسد. رویترز میگوید این مذاکرات ماها میان نمایندگانی از ایران و آمریکا در جریان بوده است، اما آزادی مایکل وایت و اجازه سفر به ایران به مجید طاهری بار دیگر یاد و نام دیگر زندانیان دو تابعیتی که در ایران به اتهام‌های ناروشن امنیتی زندانی‌اند را زنده کرده است. افرادی نظیر سیامک نمازی، باقر نمازی و مراد طاهباز، ایرانی آمریکایی‌هایی که وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظرش وعده آزادیشان را داده. در بیش از 3 سالی که دونالد ترامپ ریاست دولت آمریکا را بر عهده داشت، تنها ژیائو وانگ و مایکل وایت شهروندان آمریکایی و نزار زکا شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا آزاد شدند و هیچ زندانی دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی دیگری آزاد نشده، که این مسئله نگرانی خانواده نمازی را در پی داشته است. همچنین کشور فرانسه که فریبا دلخواه را در ایران در زندان دارد نیز با آزادی مایکل وایت از جمهوری اسلامی خواسته تا این شهروند دو تابعیتی را آزاد کند. در مورد فرانسه نیز در ماه‌های اخیر یک مورد تبادل زندانی صورت گرفته که تیان یک شهروند فرانسوی به نام رولان مارشال با یک ایرانی که به دور زدن تحریم ها متهم بود مبادله شد.
پس از آنکه اعلام شد سود حساب‌های سپرده قوه قضاییه در سال گذشته 430 میلیارد تومان بوده، حالا گزارش نحوه هزینه کرده سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سود حساب‌های سپرده قوه قضاییه در سال 1398 که از محل وجوه واریزی مردم به این قوه کسب می‌شود 430 میلیارد تومان بوده است. بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه که روز جمعه 16 خرداد منتشر شد، از این میزان حدود 400 میلیارد تومان هزینه فعالیت‌های عمرانی و آموزشی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی شده است. اعلام سود سالانه حساب‌های قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این محمود صادقی نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه قوه قضاییه از پول امانی مردم در حساب‌های خودش کسب سود می‌کند، سود این حساب‌ها را مال حرام و غیر قانونی خوانده بود. بخشی از پول‌های واریز شده به حساب قوه قضاییه مربوط به وثیقه‌های تعیین شده است که ممکن است پس از پایان پرونده به مردم بازگردانده شود. ولی در طول رسیدگی به پرونده‌ها، پول‌های واریز شده در حساب قوه قضاییه است و قوه قضاییه سود آنها را از بانک می‌گیرد و صرف امور جاری خود می‌کند. از سوی دیگر، درآمدهای قوه قضاییه از محل جرایم قضایی طبق قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و از طریق دولت در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد. ولی قوه قضاییه با دور زدن خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم اقدام به هزینه این درآمدها می‌کند. نخستین بار زمستان سال 1395 کانال تلگرامی آمد نیوز از وجود 63 حساب شخصی به نام صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه خبر داد و نوشت که سالانه 250 میلیارد تومان به این حساب‌ها به صورت غیرقانونی واریز می‌شود. پس از آن محمود صادقی نماینده مجلس دهم قوه قضاییه را متهم کرد که سود ناشی از این حساب‌ها را صرف مسکن و مزایای قضات خود خود می کند. نماینده تهران در جریان پرسشی از وزیر اقتصاد درباره این موضوع از صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه خواست با توجه به اخبار و شایعات درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او در فضای مجازی و حقیقی گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی 5 سال گذشته اعلام کند. اظهارات و پیگیری محمود صادقی در این زمینه با واکنش شدید قوه قضاییه و عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران روبرو شد و به حضور شبانی ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری او انجامید. صادق لاریجانی در واکنش به این اظهارات گفته بود که این حساب‌ها در دوره‌های پیشین رؤسای قوه به نام رئیس قوه قضاییه بوده و حساب شخصی نیست. پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه درباره وجود 63 حساب بانکی گفت که تعداد این حساب‌ها در دوران او به 5 حساب بانکی تقلیل یافته است. آقای رئیسی همچنان با تایید اینکه پیش از این پول این حساب‌ها در حوزه خدمات قضایی هزینه می‌شد، اعلام کرد که قرار است مبالغ این حساب‌های بانکی از این پس در بخش اداری مالی قوه قضاییه صرف شود. با وجود اینکه محور انتقادات درباره این حساب‌ها در چند سال اخیر غیرقانونی بودن وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضاییه بوده، در گزارش قوه قضاییه توضیحی در این زمینه ارائه نشده است. این حساب‌های قوه قضاییه از سال 1374 و یک سال پس از آن که محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر جمهوری اسلامی خواست با راه اندازی آنها موافقت کند، افتتاح شدند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران عصر جمعه در آخرین روز از ضرب العجل فیفا به دفتر فدراسیون بین‌المللی فوتبال ارسال شد. حذف حق رأی وزیر ورزش و معاون او در مجمع انتخاباتی از جمله بندهای مهمی از اساسنامه قبلی بود که مورد ایراد فیفا قرار گرفته بود. همچنین با اصلاحات انجام شده اخیر، حضور فوتبالیستای ملی پوشی که بیش از 100 بازی ملی دارند در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال است که می توانند برای ریاست فدراسیون هم نامزد شوند. فیفا هفته گذشته به فدراسیون فوتبال ایران تا روز جمعه فرصت داده بود که اساسنامه خود را منطبق با استانداردهای بین‌المللی اصلاح و به دفتر فیفا ارسال کند. در اولین سالگرد حضور مارک ویلموتس روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران، مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال روز جمعه در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در مورد چگونگی قرارداد با این سرمربی بلژیکی و همچنین دلیل شکایت او از ایران به فیفا صحبت کرد. تاج در پاسخ به این سوال که مقصر ماجرای شکایت به فیفا چه کسی بوده اظهار داشت:
ببینید، بعد از قرارداد ویلموس ما داریم که آمریکا 6 تا تحریم توسط آمریکا به کشور ما تحریم شد. 3 تاش تحریم مستقیم بانک‌های عامل بودند که یکیش بانک معرفی شده یه ویلموس بود و تعاملات اعتبار اسنادی. این تحریم‌های جدید آمریکا موجب شد که فیفا دیگه 1 سنت نتونست با ما پاید. هنوز افسی هم نتونست.
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ دو دختر رکابزن ملی پوش ایران مائده نظری و فاطمه هداوند را تایید کرد. این دو ملی پوش دوچرخه سواری ایران در فروردین ماه سال 97 به دلیل استفاده از مواد دارویی ممنوعه در لیست تعلیق قرار گرفته بودند که با تایید اتحادیه جهانی دوچرخه سواری نام آنها در لیست محرومیت 4 ساله قرار گرفت و این دو دختر ملی پوش ایران تا سال 2022 اجازه حضور در رقابت‌های داخلی و برون مرزی را نخواهند داشت. و بر پایه گزارش رسانه‌ها، AFC 3 شرط اصلی برای کشورهایی که درخواست میزبانی رقابت‌های مهم آسیایی را دارند اعلام کرد که یکی از آنها داشتن ورزشگاه‌هایی با فناوری خنک کننده در هنگام برگزاری بازی‌هاست. فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید درخواست میزبانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2027 را به AFC ارائه داده، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا بدون نام بردن از ایران اسم 4 کشور هند، قطر، ازبکستان و عربستان را برای این میزبانی اعلام کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به هفته نامه یک کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش 80% خط فقر در پایتخت ایران در 2 سال اخیر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. رئیس کل دادگستری خوزستان در دیدار با مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های این استان درباره وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه گفت که این شرکت دارای 2 پرونده قضایی است.
یه پرونده همینی که به اتهامات ارضی، یه پرونده هم داره در خصوص همین نقل و انتقالش، بحث این که درست بوده غلط بوده، اونم در تهران، چون خود واگذاریش در تهران بوده، پرونده‌ای داره که صحیح بوده غلط بوده، هر چی هم بحث پرونده خاصی داره در تهران داره رسیدگی میشه.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، صادق مرادی گفت که نظر خود را به سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دفتر ریاست قوه قضاییه اعلام کرده و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده ها شده است. یکی از پرونده های مورد اشاره رئیس دادگستری کل استان خوزستان، پرونده 18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون چند جلسه محاکمه امید اسدبیگی، مدیر عامل، و مهداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه، رئیس صندوق توسعه ملی و 2 تن از مدیران ارشد بانک مرکزی همراه با تعداد دیگری از متهمان برگزار شده است. در همین ارتباط نام تعدادی از مقام‌های ارشد دولتی و قضایی جمهوری اسلامی در این پرونده‌های 1.5 میلیارد دلاری مطرح شده است. مانند معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد سازندگی، استاندار خوزستان و دادستان کل کشور. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی همراه با اقساطی 5 ساله به امید اسدبیگی و مهداد رستمی چگینی واگذار شد که همان زمان انتقادهای بسیاری را به همراه داشت، ولی مقام‌های دولت حسن روحانی بارها از این واگذاری دفاع کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی این واگذاری با مشکلات بسیاری در دریافت دستمزد و مزایای خود مواجه شدند که به اشکال مختلف مانند اعتصاب، تجمع و راهپیمایی واکنش نشان دادند. محمد خنیفر از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه چندی پیش در مصاحبه‌ای با رادیو ایران درباره مطالبه اصلی هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه گفت:
شرکت مثلا با 6 میلیارد پیش گرفتن، اگر خود کارگرا رو میگفتن آقا 2 هفته حقوقتون رو نمیدیم، ولی شرکت بخ... یعنی 2 هفته حقوق ما میمون پیش خود همون دولت، دقیقا ما شرکت ما میداد از خود کارگرها رو سهامدار میکردن. آقا شرکت خلیت کنن یا واگذارش کنن، بدنش به دولت، برش کردنن به دولت، بدنش به خود کارگر.
قرار شده است جلسه شورای عالی کار روز شنبه 17 خرداد با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود. تاکنون 2 بار برگزاری نشست شورای عالی کار لغو شده است. به گزارش خبرگزاری ها پیشتر گفته شده بود که نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار می شود. این موضوع در شرایطی به عنوان دستور کار شورای عالی کار اعلام شده که در فروردین ماه اعلام شد که حق مسکن ماهانه کارگران از 200 هزار تومان در سال گذشته به 400 هزار تومان در ماه در سال جاری افزایش می‌یابد. این تصمیم بر اساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان اتخاذ شد و در عین حال نیازمند تصویب در هیئت دولت است. در این حال فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به خبرگزاری ایسنا گفت که خواسته جامعه کارگری جدا از افزایش حق مسکن، افزایش پایه حقوق است. به اعتقاد او افزایش حداقل دستمزد کارگران باید انجام شود و حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم 41% بانک مرکزی اصلاح شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در پی توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان 1,835,000 تومان، با احتساب مزایا برای کارگران مجرد 2,605,000 تومان و برای کارگران متأهل 2,900,000 تومان تعیین شد. این توافق به رغم مخالفت و خروج اعضای کارگری شورای عالی کار اعلام شد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه سال 98 را 4,960,000 تومان اعلام کرده بود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت ایجاد تشکل‌های کارگری در واحدهای صنعتی بزرگ برای رفع مشکلات حوزه کار و تولید تأکید کرد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در حاشیه بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیرعامل این مجموعه به این مسئله توجه شود که ایجاد این گونه تشکل‌ها در همه شرکت‌های تابعه برای رفع مشکلات حوزه کار و تولید عملیاتی شود. در این گزارش البته اشاره نشد که فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و معاونهای او چه واکنشی به سخنان این مقام دولتی داشتند. ایران خودرو فاقد تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده در قانون کار مصوب سال 69 خورشیدی است. ده‌ها تن از کارگران شرکت معادن مس چهارگنبد سیرجان در اعتراض به شرایط موجود خود در مقابل استانداری کرمان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران خواستار پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه خود و نیز برخی از مزایای پرداخت نشده خود شدند. ده‌ها تن از کارگران اخراجی فاز 3 پالایشگاه آبادان که قرارداد پیمانی آنها پایان یافته است، با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پالایشگاه خواستار بازگشت مجدد به کار شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران که چند سال به عنوان کارگر مقاطعه کار در این پالایشگاه مشغول کار بودند، در اعتراض به اخراج خود از سوی شرکت پیمانکار خواستار رفع مشکل خود شدند. تجمع کنندگان پارچه نوشته‌هایی با عنوان ما می‌خواهیم کار کنیم برای نان در برابر جان و جامعه کارگری پالایشگاه آبادان هیچ فریادرسی ندارد در دست داشتند. یکی از کارگران به ایرنا گفت اکثر تجمع کنندگان بین 10 تا 15 سال سابقه کار دارند، اما پیمانکار به بهانه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آنها را اخراج کرده است. در این ارتباط علی نوربخش، مدیر روابط عمومی پالایشگاه نفت آبادان گفت کارگران اخراجی رابطه استخدامی با پالایشگاه ندارند و پیمانکار پروژه‌های پالایشگاه با این کارگران قرارداد 40 تا 50 روزه و یا 4 تا 6 ماهه امضا می‌کند و زمانی که پروژه به پایان می‌رسد کار آنها نیز تعطیل می‌شود. امضای قرارداد دائمی کار با کارگران و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری از خواسته‌های فعالان و تشکل‌های مستقل کارگران در سالیان اخیر بوده است. کارگران شهرداری کوتبدالله در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. 3 ماه دستمزد این کارگران و بیمه‌های آنان پرداخت نشده است. همچنین کارگران مجموعه شهرداری لیلک در شهرستان بهمه‌ای در استان کهگیلویه و بوی رحمت به خبرگزاری ایلنا گفتند که دست کم 6 ماه دستمزد و چند ماه بیمه آنان پرداخت نشده است. پرستاران قرارداد 87 روزه یاسوج که از ابتدای شیوع کرونا اشتغال داشتند، در پی جذب نشدن از سوی دانشگاه علوم پزشکی این شهر در پایان قراردادشان در مقابل استانداری یاسوج تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران پلاکارت‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود سزای فداکاری بیکاری نیست و کرونا را شکست دادیم اما از کار بیکار شدیم. پیشتر هم پرستاران قرارداد 87 روزه در استان گیلان در تجمع‌های مشابهی شرکت کرده بودند. خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت خط فقر خانوارهای 4 نفره در تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده است. یعنی 80% افزایش یافته است. بر اساس بررسی‌های این مرکز، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط ایران شده است. به نوشته فارس، این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است. پیش از این خبرگزاری مهر با استناد به آمار مرکز آمار ایران درباره نرخ اقلام خوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه نوشته بود نان و لبنیات نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 27% افزایش قیمت داشتند. بر اساس این گزارش نرخ انواع میوه نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته با بیش از 17% افزایش روبرو بوده است. مهر در مورد نرخ اجاره مسکن هم نوشت که نرخ مسکن در بخش اجاره نسبت به اردیبهشت سال قبل نزدیک 24% رشد داشته است. همچنین هزینه حمل و نقل در قیاس با اردیبهشت سال 98 با بیش از 48% افزایش مواجه بوده است. علاوه بر این نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان نسبت به اردیبهشت سال گذشته نزدیک 22% افزایش یافته است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد درباره افزایش خط فقر میگوید:
مهمترین دلیلی که وجود داره برای افزایش خط فقر همین تورمیه که به شکل مزمن در آمده. در سالهای گذشته به طور بلند مدت تورم ایران بیش از 20% بوده و در سال گذشته این تورم به بالای 40% رسیده. و افزون بر این اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی نگاه بکنیم، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم رو داره در جهان. اما همزمان نباید فراموش کرد که دلیل اصلی تورم و در نتیجه بالا رفتن خط فقر، همزمان درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 یعنی این 8 ساله یک کاهش 34% داشته که باعث شده که اگر بخوام تورمم به این بگنجونیم، درآمد واقعی خانوار تقریبا به 1/3 کاهش پیدا بکنه. با توجه به اون تورم بالا و این کاهش درآمدی، طبیعی است که میزان خط فقر بالاتر میره و شمار فقرا بیشتر میشه و بنابراین بر اساس این روند بلند مدت اقتصاد چنین پدیده‌ای چیز عجیبی نیست.
این موضوع را در نظر داشته باشیم که میلیون‌ها کارگر ایرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند در اعماق خط فقر به سر می‌برند. فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفته است 70 تا 72% شاغلان در مشاغل پایین دست بیمه نیستند و دستمزد حداقلی 500,000 تا 600,000 تومانی دریافت می‌کنند. پیش از این وبسایت همشهری آنلاین به نقل از گزارش اردیبهشت ماه 98 مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بود که حدود 23 تا 40% از جمعیت ایران در سال 97 زیر خط فقر بودند. به نوشته همشهری آنلاین، دولت هم در پی افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که به 60 میلیون تن و 18 میلیون خانوار بسته معیشتی تعلق می‌گیرد و این به معنای گسترش خط فقر در جامعه است. آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی ساکن نروژ درباره گسترش خط فقر و تأثیر آن بر زنان از جمله زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار میگوید:
قبل از هر چیزی بگم، خبر در مورد افزایش خط فقر خیلی مورد توجه قرار گرفت. یک نکته ظریفی داره و اون هم رقمی که در اون اعلام شده بود که خط فقر به مثلا 4.5 میلیون تومان در ماه رسیده مربوط به شهر تهرانه. فراموش نکنیم که خیلی از مناطق محروم ما، چه زنان و چه مردان، دور از مراکز و دور از شهرهای بزرگ صنعتی هستند و همیشه اونها آسیب پذیرتر از مردمی هستند که یک حرفه‌ای دارن که ماهانه میتونه به اونها در واقع آیدی یا درآمدی برسونه. حالا در این بین و در این شرایط کرونا هم اومده و عده زیادی از مردم کارشون رو از دست دادن. این یه مسئله جهانی، ایران هم ازش مستثنا نیست. اما اون چیزی که ایران رو مستثنا میکنه، مشکلی هست که همیشه زنها در اون بسیار بیشتر از مردان شاغل در معرض آسیب از دست دادن کار و شغلشون هستن. زنانی که ما از عدد و رقم حرف نمیزنیم، ما از زندگی میلیون ها انسان داریم صحبت میکنیم. زنانی که چه استخدام شدنشون، چه بیکار شدنشون، چه دورکاریشون، چه درآمدشون، میزان درآمد ماهانه و سالانه شون همواره نسبت به مردان در معرض تبعیض بوده و صدای این تبعیض هم کمتر شنیده شده. حالا وقتی با این پیش زمینه برمیگردیم مسئله خط فقر رو نگاه میکنیم، میبینیم که این زنان در واقع در خط مقدم حذف شدن از حوزه کار و حذف شدن و آوار شدن زیر تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارن که این روزها داره بهشون تحمیل میشه.
خط فقر در تهران در شرایطی 4.5 میلیون تومان در ماه اعلام شده که در سال 92 برای یک خانواده 4 نفره حدود 800,000 تومان در ماه بود. به گزارش اعتماد آنلاین، در سال 92 یک خانواده شهری می توانست به سطحی متوسط از رفاه دست پیدا کند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda